Bismillahirrahmanirrahim. Bu arz-ı selam hidmete beraderan ve kahraman aziz. Bu defa arz kerdim ma yek çend celese-i bayad dar mored 10 20 ayi ke kamalan be ham murtabetan, hiç kulum cuda cuda az digari xeyli qabil fahm nistan. Marbut be ittifaqati ke dar jang Uhud oftad. Dar sure Al-Imran ke Imam Rıza salamullah aleyh dar zeyl yeki az in ayat فرمایش رو فرموده بودن، گفتیم این آیات رو ببینیم، مرور کنیم تا اهمیت فرمایش امام رضا سلام الله علیه بیشتر معلوم بشه. آیه 118 سوره آل عمران. ببینیم حضرت امام رضا سلام الله علیه اون تعبیرشون ناظر به چه کسانی و چه اتفاقی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. میفرماد که دشمنانتون به خصوص این باند فاسد سرمایه‌داران یهود در مدینه اگر شما به وظیفتون عمل کنید اینا نمیتونن شما رو منهدم و نابود بکنن، ضربه کاری نمیتونن به شما بزنن، ولی یه مقدار دردسر براتون درست میکنن. این دردسر ها طبیعی است، از دردسر فرار نکنید. وقتی شما تو مسیر حقید، کمترین کاری که دشمنان حق میکنن این که برای شما دردسر درست میکنن. اما شما اگر به وظیفتون عمل کنید باکی نداشته باشید، اونها به شما ضربه کاری نمیتونن بزنن. و اگر با شما وارد جنگ بشن، اینو بدانید که اینا اهل جنگیدن تا پای کار و پای کار موندن نیستن. اینا یک کمی بهشون سخت بگذره، خطر جدی بشه، فرار میکنن. از سیاه لشکر دشمن نترسید. شما این آیه قرآن میفرماد شما اگر به تکلیفتون به وظایفتون عمل بکنید اینا فرار میکنن و هیچ وقت هم رنگ پیروزی رو نمیبینن. این آیه 111. در آیه 117 اموال و امکاناتی که اینا برای اهداف مادیشون هزینه میکنن شبیه باد سخت سوزانی است که حمله کنه به زراعت کسانی که به خودشون بد کردند، یک سره نیست و نابودشون کنه. خدا به اونها بد نکرده، خودشون به خودشون بد کردن. بنابراین هر جا که در قرآن میفرماد خدا مجازاتتون میکنه، بیچارتون میکنه، چیکار میکنه، این آیه میفرماد همه این کارا رو در واقع خودتون با خودتون کردید. خداوند نتیجه عمل خود شما رو به شما میرسونه. جهنمی جدا از شما ما تدارک ندیدیم که قبل از اینکه شما کاری بکنید جهنم شما آماده باشه. جهنمتون خودتون دارید میسازید الان، بهشتت خودت داری الان میسازی. میفرماد خدا به اونها بد نکرده است. هر بدی میبینن از خودشونه. خدا از کسی انتقام میگیره، نمیدونم عذاب میکنه، معنیش نیست که میگه حالا ایره عذابش کنه. نه، تو خودتو انداختی مثل کسی که خودش از پشت بام پرت کنه بعد دست و پاش بشکنه. اینجا خداوند میگه ما دست و پاتو میشکنیم، نه اینکه تو رو زمین نشستی دست و پاتو بشکنن. خودتو فرماد هر بلایی سرتون میاد خودتون الان دارید سر خودتون میارید. بعد خطاب میکنه به مسلمان ها که سفره دلتون رو پیش هر کس و ناکسی باز نکنید. چرا میشینید بین کسانی که شما رو قبول ندارن، شعارهای شما رو مسخره میکنن؟ چرا با اینا میشینید هرچی دلت تنگت میخوای میگی، اسرار رو میگی، نقاط ضعف مسلمان ها رو میگی، با ایشون میگید، میخندید، مثل که با اونا خوشتر بهتون میگذره. وقتی میشین با دشمنان با هم لاس میزنین، پچ پچ میکنین، اینا مثل که باکت نیست. یعنی بر اساس ایمانتون دوستی و دشمنی نمیکنید. چرا میرید کسانی رو که شما رو قبول ندارن، این مکتب رو قبول ندارن، تو صف دشمنه، چرا با اونا میشینید صمیمی میگید، میخندید، انگار که ما تو دوتا جبهه نیستیم؟ اونها از رساندن هیچ زیانی به شما کوتاهی نخواهند کرد. اینا همه آیه قرآنه دیگه، من دارم فقط ترجمه آیاتو میگم. اونا به شما رحم نمیکنن، شما دارید براشون چاپلوسی میکنین، شما خودتون رو لوس میکنین برای اینا. فکر کردی اونا هم عاشق شما هم. اونا به محضی که دستشون برسه پدر شما رو در میارن. اونا آرزوشون اینه که شما همیشه تو سختی و مشکل باشید. اونا وقتی شما ناراحتید و رنج میبرید کیف میکنن، ولو تظاهر میکنن که ناراحتن. وقتی شما موفقیتی به دست میارید اونا عصبانی میشن، ناراحت میشن، عزا میگیرن. حالا شما چطور با یک همچی کسایی نرد عشق میبازید، میگید، میخندید، خودی میدونید اونا رو؟ ما از این آدم ها زمان خودمون دیدیم، مسئولین ما بودن ولی با دشمن دل و قلوه میدادن و میدادن و میگرفتن. ما دیدیم بعضی مسئولین رو که آخوند غیر آخوند تشکر، وقتی که با این آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها دیدید وقتی صحبت می‌کردن این دهنشون مثل اسب آبی باز می‌شد از خوشحالی. بعد اینجا یه نفر، یه بچه مسلمانی، یک انتقادی چیزی می‌کرد، انتقام سخت می‌خواستن بگیرن. یعنی یک کسایی داشت همین الانم داریم با اونا روبرو میشن می‌خندن، با این ور روبرو میشن اخ می‌کنن. قرآن می‌فرماد چرا با اونا احساس صمیمیت و نزدیکی می‌کنید؟ اونا با شما دوست نیستن، تظاهر می‌کنن. شما با اونا دوست می‌شید؟ اینا منتظرن به شما ضربه بخوره، کینه دارن نسبت به شما. کینه‌ای که آیه 118 سوره آل عمران می‌فرماد که حتی گاهی از لابلای حرفاشون این کینه می‌زنه بیرون. و این که فیلم بازی می‌کنن، دیپلماتیک صحبت میکنن، گاهی لابلای حرفاشون کلماتی بوی گند کینه و توطئه به مشام میرسه، تو جمله هاشون یه چیزایی از دهنشون میپره، یه چیزایی میگن که کاملا معلومه که کینه دارن، هدفشون زدن ماست. این قرآن خداوند به خودیای اشاره میکنه که چرا برای اونا دم میجنبونین انقدر؟ چرا برادران و خواهران خودتون رو که هم جبهه اید، هم سنگرید، با اینا تلخی میکنید، اینا رو میکوبید، تحقیر میکنید، مسخره میکنید، با اینا کینه دارید ولی با اونا کینه ندارید، در حالی که اونا با شما کینه دارن؟ این آیه 118 سوره آل عمران میفرماد لابلای حرفهاشون کینه پیداست، و کینه ای که در دل دارند و به زبان نمیارند خیلی عمیق‌تره. اینقدر با کسانی که دین شما رو قبول ندارن، با اسلام، با ملت شما، با نهضت شما مبارزه میکنن، اینقدر برای اونا دم نجنبونین. اگر عقلتون رو به کار بیندازید، نشانه های دشمن رو مثل روز ما به شما نشون داریم. نمیخوای باور کنیم که دشمنن؟ ما همین الان هنوز داریم افرادی که واقعا مثلا آمریکا و انگلیس و فرانسه و این چیزا رو، اسرائیل و اینا رو دشمن نمیدونن. ما دعوای نداریم اینا. تو جلسات خصوصیشون با اونا لبخند میزنن. مذاکرات هسته‌ای و غیر هسته‌ای با آمریکا و اینا، به اونا میگفت که میخوایم با شما باشیم، رابطه برقرار شه، تو ایران یه عده‌ای نمیذارن. به ما کمک کنین اونا مثلا رأی نیارن، اونا نباشن، ما فلان بشه. آدمای مذهبی حرم امام رضا هم میان، همین حدیث امام رضا در ذیل این آیات رم درست ضد ایناست. در آیه 119 خداوند میفرماد که ای شما که با دشمنان دوستی میکنید، به اونا چراغ سبز میدید، هی لبخند میزنید، حرفای اونا رو تکرار میکنید، شما با اونها دوستی میکنید اما اونها دوست شما نیستن. شما که تمام کتاب‌های آسمانی رو قبول دارید، اونا وقتی با شما روبرو میشن نمیگن با خدا مخالفیم، به دروغ میگن ما خدا رو قبول داریم، ما هم خدا پرستیم، ما هم مذهبیم. اما وقتی که از شما جدا میشن تو جلسات داخلیشون، قرآن میفرماد که از شدت عصبانیت دست خودشون رو گاز میگیرن، از شدت کینه‌ای که دارن. دیدید وقتی کسی لجش گاز میگیره دستش، که یعنی آی دلم میخواد گیرت بیارم، پدرت در بیارم، تیکه تیکت کنم اینجوری. قرآن میگه جلوی شما دیپلماتیک حرف میزنن، شما هم بعضیاتون احمقید باور میکنید، بعضیاتون هم آدمای ضعیف و بیشخصیتید، وام دید، دهناتون رو وام میکنید، میخندید و قشقش همدردی میکنید و میگید ما شما راست میگید، اینا افراطی هن، شما درست میگید، ما با شماییم. قرآن میگه اونها با شما نیستن، تو اونها رو دوست داری، اونها شما رو دوست ندارن، اونها کینه دارن، گاهی از حرفاشون هم پیداست و کینه اصلی در دلهاشونه، منتظرن و بتونن ضربه بزنن جلوی شما. به دروغ میگن ما هم دینی هستیم، مذهبیم، خدا رو قبول داریم، آیات الهی رو، اما وقتی با خودشون تنها میشن از شدت کینه نسبت به شما انگشت خودشون رو گاز میگیرن. بهشون بگو بمیرید از عصبانیت. این آیه قرآن، خداوند میگه به کفار، به دشمنان بگید موتو به غیظکم، بمیرید از این شدت کینه و عصبانیت. خدا میداند که تو دلتون چی میگذره، اون حرفایی که یواشکی میزنید اونا رو خدا میدانه. در آیه 120 میفرماد کمتنی اطلاعی پیدا کنن که به شما یه چیزی به نفع شما شده، اینا ناراحت میشن. هر جا شما پیروزی به دست میارید اینا ناراحت میشن، و هر جا شما حادثه تلخی براتون پیش میاد، مشکلاتی براتون پیش میاد، اونا کیف میکنن. اما شما در برابر سختی ها صبر کنید و مقاومت کنید، تسلیم نشید، عقب نشینی نکنید، شک نکنید، از پا در نیایید، وا ندید، مراقب اوضاع باشید. اگر شما ایمان داشته باشید توطئه های اونها آسیبی به شما نمیتونه بزنه. مشکل براتون درست میکنن اما نمیتونن شما رو شکست بدن، چون خداوند به رفتار اونها احاطه داره، همه چیز در محضر خداست. اینم آیه 120. در آیه 121 دیگه بحث جنگ احد که این آیات مربوط به او جنگه که من توضیحش رو تو جلسات قبل دادم. خداوند به پیامبر میفرماد که در نبرد احد اون ابتدای صبح از خانه خارج شدی، با خانواده خداحافظی کردی، از خانه بیرون آمدی تا رزمندگان اسلام و مجاهدین رو آماده کنی، مستقر کنی در سنگرهاشون برای مقاومت و نبرد با دشمنی که حمله کرده شهر رو بگیره. خداوند میشنود که کی چی میگن، کیا کجا چی میگن، همه رو داره میشنود و خداوند میداند همه چیز را. شما دارید پیش چشم خدا هر کاری میکنید میکنید. می‌فرماد اون صبحی که تو از خانه بیرون آمدی تا رزمندگان رو به صف کنی، آمادشین برای نبرد، خدای شما خدای دانا و شنواست، کر نیست. خدا نمیشنوه کیا چی میگن، همه چی رو داره میشنوه. خدا نمیدونه چه خبره، می‌فرماد همه چی رو میدانیم. خب آیه 122، آن وقت که دو گروه از شما از وسط راه برگشتید و پیغمبر رو پیش دشمن تنها گذاشتید. دو گروه وسط راه خیانت کردید، پیغمبر رو تنها گذاشتید یا خطا کرد. آیه 122 می فرماد اون وقت خداوند دو گروه از شما تصمیم گرفتن از وسط راه برگردن و پیغمبر رو در برابر دشمن تنها بگذارن و سستی کنن، ولی چون خداوند نمیخواد شما جهنمی بشید، خدا اونها را که یاری کرد یه عده‌تون دوباره پشیمان شدید، برگشتید و کنار پیغمبر ماندید. اگر مؤمنید باید بتوانید به خداوند اعتماد کنید، توکل کنید. اینم آیه 122. مؤمن اگر هستید، خداوند فرماد ایمان به زبان نیست، یک علامت مهم داره. هر کس میتونه به خدا اعتماد کنه او ایمان داره، هر کی نمیتونه اعتماد کنه ایمانش ظاهریه. اعتماد به خدا یعنی اگر خدا وعده ای داده مطمئن باشی انجام میشه. اگر میگه یک کار رو نکن باید مطمئن باشی که او کار به ضررت، نباید بکن. این میشه اعتماد. امام خمینی میگفت که اکثر مردم همه خدا رو قبول دارن ولی به خدا اعتماد ندارن. خدا رو قبول دارن، حرفاشو باور نمیکنن. که اون میگه روزی شما دست منه، میگم بله بله. خب دیدید جلوی طرف میگه بله بله قبول داریم، بعد به این بغلش میگه بابا باور کردی روزی ما دست توه؟ کجا هستی اصلا که روزی ما دست توه؟ میفرماد وقتی این حرفا رو تو دلتون میگید یا به هم دیگه پچ پچ میکنید، ما میشنویم، ثبت میشه. مؤمن کسی است که میتواند به خداوند توکل کند. اونایتون که نمیتونید به خدا اعتماد کنید مؤمن نیستید، مسلمون مؤمن نمایید. آیه 123، خداوند در جنگ بدر یک سال قبل، تو اون جنگ پارسال، با آن که شما از نظر نظامی و تعداد و تجهیزات خیلی کم بودید، اما اونجا خداوند کمکتون کرد. پس الان که وضعیتتون از پارسال بهتره، تعدادتون بیشتر شده، سلاحاتون بیشتر شده، آمادگی نظامیتون بیشتره، روحیتون رو حفظ کنید، نترسید و الا شکر این نعمت رو به جا نیاوردید. یعنی میگه اونایی که تو صف خودشون رو مسلمان میدانن ولی میترسن، اینا نعمت اسلام رو در واقع ندارن، شکر نعمت به جا نمیارن. چون نمیتونی هم مؤمن باشی هم بترسی، به خدا اعتماد نداری. خدا میگه دزدی نکن رزقتو میرسونیم، برو کار کن رزقت میرسونیم، اعتماد نمیکنی. میگه آقا این دور زمونه مگه میشه آدم بدون دروغ و دزدی کارش را بیفته؟ همه میگن، ما هم میگیم. یعنی اعتماد ما نداریم به خدا. خداوند در جنگ بدر با اینکه ضعیفتر بودید کمکتون کرد. خب اون موقع اگه با شکست میخوردین، اون موقع با شکست میخوردین، شما که اون موقع هیچی نداشتین که چطور پیروز شدین؟ اون موقع که سلاح نداشتین، نیروتون کم بود، مثل دهه 60 ما اول انقلاب که اصلا هیچی نداشتیم، همه اینا رو شکست دادین. حالا که این همه موشک و امکانات و آموزش و اینا داری، حالا باز میترسن یه دی شبیه با اویه. میگه اون روحیتون رو حفظ کنید. آیه 123، آیه 124، کمک خداوند در جنگ بدر به شما چگونه بود؟ این گونه که تو ای رسول خدا به رزمندگان گفتی بهتر از این چه میخواهید؟ خدا با 3000 فرشته به امداد شما فرستاده است، به زمین و به این عالم ماده فرستاده است. تعدادتان و توان و قدرتتان را زیاد میکنه. ما تعدادمون ظاهرن از اونا خیلی کمتره، ما 313 نفریم، اونا اون همه، ولی خداوند 3000 فرشته نازل کرد. شما به لحاظ مادی ضعیف بودید، به لحاظ معنوی از دشمن قوی تر بودید، ولذا شکستشون دادید. در آیه 125، بهتر از این میشود؟ خدا میفرماد که بهتر از این میشه؟ نمیشه. امروز هم اگر تو جنگ احد، امروز هم اگر صبر و مقاومت کنید و قوی باشید، در حمله های برق‌آسای دشمن به شما، با اینکه اونا عده‌شون بیشتره دارن حمله میکنن، اما خداوند تعداد و توان و قدرت شما را زیاد میکند و 5000 فرشته علامت گذاری شده، فرشته خاص، به کمک شما خواهد آمد، به شرطی که شما به وظیفتون عمل کنید. آیه 126، خداوند کمک فرشتگان را به شما وعده داد تا روحیه بگیرید، قوی باشید، نترسید و دلهاتان آرام شود، و الا پیروزی دست فرشتگان نیست، پیروزی به دست خداست. شما فکر نکن حالا فرشته ها آمدن یک اتفاق، خدا اراده کنه. شما خدا رو داشته باش. تنها خدا شکست ناپذیر است. آیه 126، آیه 127 و 8. خدا کمکتان کرد، خط مقدم دشمن رو در هم شکستید، مجبورشون کردید با خفت عقب نشینی کنند. این فرصت رو اما داد که اونها هم دشمنم توبه کنن، اصلاح بشن. اگر نه عذاب خواهند شد، اما اختیار هیچ یک از این کارها مستقلا دست تو نیست. خدا به پیغمبرش میگه تو هم مستقل از خداوند، تو هم کاری نیستی. آسمان ها و زمین، آیه 129، و هر چه در آنهاست فقط متعلق به خداست، مال خوست، تحت امر اوست. هر کرا لایق ببیند می آمرزد، هر کرا مستحق عذاب ببیند عذاب خواهد کرد، اما خداوند آمرزنده و مهربان است، خداوند بخشنده است. آیه 130، حالا آیه 130، 131، 132، یه بحث دیگه ای مطرح میشه که بحث ربا و ایناست، چون مستقیم به این بحث ما الان مربوط نیست، از اینا عبور میکنیم. میایم آیه 133، سرعت بگیرید. میگه حالا که شما که راه خدا رو میایین، مسمس نکنین اینقدر. شما که میخواید کار درست بکنید، عمل صالح، راه درست رو بیایید، بدوید، چه آروم آروم شل نیایید. سارعو، سرعت بگیرید برای رسیدن به آمرزش و مغفرت خدا و برای بهشتی که پهنای به پهنای آسمان ها و زمین است. هیچ محدودیتی اونجا نخواهد بود. اون بهشت برای کسانی آماده شده که اینجا مراقب رفتار خود هستند، یعنی تقوا دارند. تقوا یعنی مراقبت از رفتار خودمون، که بعضی ها زیاد دارن، بعضی ها مثل بنده کم، گاهی داریم گاهی نداریم. آیه 134، اونایی که مراقب کاراشونن، هر کاری رو نمی کنن، از هر راهی پول در نمیارن، هر چیزی نمیگن، مراقبت میکنن، اهل تقوا، همونها که به وقت چه راحتی، آسانی و چه سختی، چه وقتی فقیرن چه غنین، چه وقتی وضعشون خوبه چه وقتی وضعشون سخته و خرابه، در هر دو حال در راه خدا حرکت میکنن. وقتی چه ثروتمندن چه فقیر، چه فقیر باشه چه ثروتمند باشه، در راه خدا هزینه میکنند. و وقتی عصبانی میشوند خود را کنترل میکنند، کظم قیز، که خیلی کار سختیه، و قدرت بخشیدن دیگران را دارند. یعنی افرادی که بهشون بدی کردن، میفرماد آدمای با تقوا میتونن ببخشن، ولی کسایی که تقوا ندارن نمیتونن ببخشن. میگه حتما باید من از تو انتقام بگیرم. میگه ببخش و فراموش کن. خداوند میفرماد بهشت برای کسانی است که خطاهای مردم را میبخشند، ندیده میگیرند. اونا درست کارن و خدا اونا رو دوست داره. اونایی که عفو میکنن و گذشت میکنن، اونا رو خدا دوست داره. و این بهشت همچنان آماده شده است برای، آیه 135، کسانی که کار زشت و گناه و ظلم میکنند اما از سر غفلت. خب ما هممون گناهکاریم، اگه بین ما کسی هست که بگه من اصلا گناه نمیکنم یا نکردم یا ظلم به هیچ کس نکردم، کسی نیست، هممون گناهکاریم، هممون ظالمیم، هممون مستحق عذاب الهی هستیم. ولی اینجا میفرماد اون بخشی از شما که گناهانی میکنید، ظلمهایی میکنید، اما از سر غفلت به خودتون بدی کردید، از سر غفلت، ولی فوری به یاد خدا میفتید و شرمنده میشید. اونایتون که کار غلط میکنن اما اصرار نمیکنن، ادامه نمیدن، لجبازی نمیکنن و شرمنده میشن و معذرت خواهی میکنن از خداوند، آمرزش میخوان از خدا که خدای غلطی کردم ما رو ببخش، میفرماد اونها هم اهل بهشت خواهند بود. البته بهشت همه مثل هم نیست، ولی همش بهشت. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم حالا ما 4 تا گناه کردیم دیگه ما حتما جهنمی میشیم. نه، خداوند میفرماد میتونید جبران کنی، اصلاح کنی و امید به بهشت داشته باش ولو یه غلطی هم کردیم، به ماها میگه. بعد میفرماد مگر جز خدا چه کسی گناهکاران را میامرزد؟ مگر کسی دیگه غیر از خدا هست که بتونه شما رو بیامرزه؟ چرا خدا شما را نیامرزد؟ چرا شما را نبخشه؟ اگر لیاقت بخشش رو ایجاد کنید. بعد میفرماد که اونها کسانی هستند که میدونن گناه زشته، میدونن این کاری که کردن کار نادرستی بود و دیگه اصرار نمیکنن، ادامهش نمیدن. شما بعضی وقتی کارایی میکنیم میفهمیم غلطه ولی بازم ادامه میدیم. این نه، میگه یک کاری میکنی میفهمی اشتباه، سری سر و ته کن برگرد، امید بهشت هست. ولی وقتی که میری ادامه میدی، آیه 136، پاداش چنین کسانی که توضیح داد در دعای قبل، آمرزش خداوند است. خداوند گناهانتون رو خواهد بخشید و به بهشت هایی خواهید رفت که تصورش هم تو دنیا نمیتونید بکنید. حالا به شما میگن باغ و نهر و اینا، شما فکر میکنید مثل اینجاست، ولی که اجمالا بفهمید به شما اینا رو میگن. چون الان همینجا هم همه هر کی میخواد بره تفریح زود میخواد بره یک جای سبزی، آبی، درختی، درسته؟ همه جا همینجوره. حتی من دیدم کشورهایی که کل کشورشون سرسبزه، همش بارون میاد، همونا هم تا تعطیل میشن زود پا میشن میرن یک جای کنار آب سبزی، درختی، اینا. یک چیز رضا میفرماد بهشت، بله باغ و جوی روان و اینا همه هست، متا اونا رو با این چیزایی که تو دنیاست مقایسه نکنید، ولی که بفهمید اجمالا بهتون اینا رو گفتن. اونجا هرچه هست ماندنی و ابدی است و لحظه به لحظه تازه است. اونجا چیز تکراری، خسته کننده، شادی که همراه رنج باشه، نه نیست، شادی خالصه. و این خوب پاداشی است، پاداش اهل عمل، راضیتون خواهیم کرد. چون میشه که خودت بیش از تصورتون اونجا خواهید دید بعد از این عالم، بعد از مرگ. در آیه 137، پیش از شما حوادث عبرت‌انگیزی محقق شد، درست نگاه نکردید. همین وعده هایی که میدیم اگه اینجوری بشه اینجوری میشه، اینا قبل از شما هم شد. بر نمیگردید پشت سرتون رو یا اطرافتون رو درست نگاه کنید. به گوشه و کنار جهان بروید، تاریخ و جغرافیای همه ملت ها رو برید ببینید و ببینید آخر عاقبت آنان که نشانه های خدا را دروغ دانستند. خدا چیه؟ فرشته چیه؟ بلا. خب یک مدت از همین حرفا زدن بعدم مردن، تموم شد، کجا ندارم؟ از الانشون خبر دارید که الان در چه حالن؟ سلام زیارت قبور قبرستونا وارد میشین میخونیم، میگیم السلام من اهل لا اله الا الله، به اهل لا اله الا الله، ما اهل لا اله الا الله، سلام بر شما اهل لا اله الا الله که قبل از ما مردید. شما الان رفتید تو عالم بعد، صدای ما رو میشنوید، ما رو میبینید، میفهمید، اشراف دارید به ما. بعد میگه که به حق لا اله الا الله، به حق توحید از شما سوال میکنم، کیف وجدتم قول لا اله الا الله؟ حالا که مردید، از این عالم رفتید، رفتید تو یک عالمی که چشمتون باز شده، خیلی چیزایی که اینجا ندیدی اونجا داری میبینی، صداها رو، حقایق رو اینا. حالا از شما سوال میکنم، کیف وجدتم قول لا اله الا الله؟ حالا که از این عالم رفتید به عالم بعد، اونجا این توحید رو چگونه یافتید؟ اینجا خداوند میگه خب برید ببینید که قبل از شما که میلیاردها آدم بودن، خیلی هاشون هم کافر، خدا و آخرت اینا رو قبول نداشتن، هر غلطی هم خواستن کردن، کجا هن الان؟ اینا فکر میکردن تا ابد تو دنیا هستن، فکر میکردن 1000 سال دیگه هستن، همشون رفتن. قرآن میگه به اطرافتون درست نگاه کنید، بیدار شید از خواب. آیه 138، این قرآن برای همه مردم، همه بشریت اون حوادث را توضیح داد. ما همه چی رو به شما گفتیم، شما نگید که خب ما که اونا رو ندیدیم که شما میگید که هزار سال پیشو یا الان اونور دنیا. قرآن میفرماد لازم نیست ببینی. اصل قضیه همینه که بهت داریم میگیم، مگه همه چیز باید خودت ببینی؟ این قرآن برای همه اون حوادث رو توضیح میده و دست هر کسی را میگیرد که بخواهد مراقب خودش باشه، یعنی تقوا داشته باشه. و مایه عبرت شما هست. ما شما را صدا زدیم، بعضی خودتون رو به کری میزنیم.